رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، امروز 19 نوامبر است و منظر انگیز نوروز شو خبرهای اخیر از منطقه تاجیکستان و جهان را پیشنهادی شما میکنم. مقامات قدرتی روسیه روز 17 نوامبر در یک عملیات نمازگزاران مسجد شهر بلاشیخه روسیه را بازداشت کردند. در این باره نووای گازتا اوروپا با استناد به امام خطیب مسجد خبر داده است. مقامات روسیه حادثه را شرح ندادند. با گفته منبع، بعد نماز جمعه افراد سلاح به دست مسجد را احاطه کرده همه آنهایی را که از داخل آن بیرون می شدند تفتیش می نمودند و سند می پرسیدند. برخی از نمازگزاران را بازداشت کرده به کمیساریت حربی بردند. آنها خود را کارمندان خدمات امنیت فدرالی روسیه یا فسبه، دوستانی و وزارت کارهای داخلی روسیه معرفی کردند. امام خطیب گفته است به برخی از آنهایی که در مسجد حضور داشتند پیشنهاد شده است که به خدمت حربی بروند. معلوم نیست که کسی از نمازگزاران را به ارتش بردند یا نه. به نوشته نووای گازتا، همچنین روز 15 نوامبر هم در بازار و فابریکای ریوتوفسکای مانیفاکتورا عملیاتی انجام شده است که در آن حرکت ملت‌گرایان جوان روس شرکت نمودند. در برابر ساختمان و خوابگاه و نقطه های دیگری جمع‌شوی مهاجران، پلیس روسیه حالا مهاجران را در مسجدها هم جستجو و تفتیش و به خدمت دعوت می‌کنند. پریزیدنت امریکا جو بایدن عملهای رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین و گروه فلسطینی حماس را که در امریکا و اروپا سازمانی تروریستی اعلان شده است به هم مانند خواند. بایدن در یک تحلیل در نشریه زی واشنگتن پست گفته است اصول و هدفهای هر دو در جنگ با اوکراین و اسرائیل به هم مانند است. پریزیدنت امریکا بدی به سابقه حماس و تجاوزگری های ولادیمیر پوتین علیه اوکراین را نامبر کرده سوال گذاشته است که آیا جامعه جهانی می توانند پیشی روی عملکردهای روسیه و حماس را بگیرند؟ هم پوتین و هم حماس با آن تلاش دارند که دولت های دموکراتی همسایه خود را از خریطه پاک کنند. پوتین و حماس امید دارند با به هم زدن ثبات منطقه و ایجاد به سر و سامانی فایده به دست می آورند، نوشته است بایدن و تاکید کرده است که امریکا به این اجازه نخواهد داد. به نوشته پریزیدنت امریکا، جهان در پیشروی انتخاب قرار دارد که آینده از آن وابسته خواهد بود. بایدن گفته است ضرور است که دعوت یا چالش های پوتین و حماس را قبول کرد و به عملی شوی نقشه های آنها امکان نداد. بخشی اصلی تحلیل بایدن در نشریه زی واشنگتن پست به مناقشه در خاورمیانه بخشیده شده است. به گفته وی، امریکا تلاش های اسرائیل را برای دفاع از خود در پی حمله حماس پشتیبانی میکند، اما اضافه کرده است که فلسطینی ها حق دارند صاحب دولت خود باشند. شهردار مسکو سرگی سابیان این خبر داد که نیروهای هوایی این کشور شب یکشنبه از حمله بی‌سرنشین به شهر باگورتسک پیشگیری و بی‌سرنشین‌ها را نابود کردند. سابیان در شبکه تلگرام نوشته است در این حادثه کسی ضرر ندیده است. وزارت دفاع روسیه هم تصدیق کرده است که هواپیمای بی‌سرنشین نابود کرده شد. باگورتسک در حدود ولایت مسکو واقع بوده، مرکز آن شهر نوگینسک است. برخی از شبکه‌های تلگرامی روسیه با نشر عکس و نوارهای ادعا کردند که موشک‌پره‌ها بر روی ماشین‌گرد در دهه منینای شهر استارایا کوپاو نافتیدند. راه موقتاً بسته شد. حکومت روسیه در این کار به سرنشین های اوکراین را عیب‌دار میکند. کیف به این ادعاها واکنش نداده است. معلوم نیست که چرا به سرنشین طور مقامات روسیه ادعا دارند از شرق به سوی مسکو پرواز کرده است. اوکراین در جنوب و غرب پایتخت روسیه قرار دارد. نیروهای دفاعی هوایی اوکراین در نوبت خود ادعا دارند که شب یکشنبه در فضای اوکراین 15-20 به سرنشینی نوعی شهید نظامیان روسیه را نابود کردند. درباره تلفات معلومات داده نشده است. مقامات بهداشتی فلسطین خبر دادند که روز 19 نوامبر دست کم 30 نوزاد نورسید است به مرخانه غزه بیرون آورده شده به مصر برده می شوند. گروه کاری سازمان جهانی تندرستی روز 18 نوامبر از به مرخانه بزرگترین غزه دیدن کردند. به گفته این سازمان 291 بیماری که در حالت وزنین قرار دارند هنوز در بیمارستان ماندند. در این میان 32 طفل با آسیب های جدی و وزنین بوده، افراد دیگر امکان حرکت نداشتند. مدحت عباس نماینده وزارت تندرستی خبری کوچانی این نوزادان را تصدیق کرد. بنابر گفته گروه کاری سازمان جهانی تندرستی، 2500 طبیب و مریض و بیجاماندگان از بیمارخانه شفای غزه کوچانیده شدند. نیروهای اسرائیلی ادعا دارند که گروه حماس در داخل بیمارستان شفا یک مرکز گسترده فرماندهی دارد. مسئولین بیمارستان این ادعا را رد کردند. در بیمارخانه شفا این همه روز خود چندین هزار نفر از جمله بیمارانی که در حالت سنگین هستند درماندند. مقامات بهداشتی صبح 18 نوامبر امر گرفتند که از بیمارخانه به جای امن بکوچند. Зуҳури як мақоми баландпояи Толибону Афғонистон дар масҷиди шаҳри Кёлни Олмон боиси хашми ҳукумат ва мақомоти маҳаллӣ шудааст. Вазорати умури хориҷаи Олмон дар сайфаи расмии худ, дар сайфаи X ки қаблан бо номи Twitter маъруф буд, навиштааст: «Мо зоҳир шудани Абдулбари Умар, як намояндаи Толибонро дар Кёлн, шадидан маҳкум мекунем». Дар изҳорот омадааст: «Ба мо дар бораи ин сафар хабаре нарасидааст». Ҳукумат ҳам гуфт дар бораи ин сафар огаҳӣ надошт ва ба Абдулбари Умар, як мансабдори маъмурияти умури ғизо ва маводи доруворӣ Афғонистон қабл аз сафараш ба Олмон раводид дода нашудааст. Раҳгузар будед ва шоҳиди ҳодисаи аҷоиб шудед.
Кӯдаки курдсоли шумо рафтор ва гуфтори мисли қандширин дорад.
Зеботарин манзараи кӯҳистон ё шаҳре дар хориҷа шуморо ба ҳайрат овард. Кӯчаҳои деҳаи шумо аз ҳама зебост.
Мехоҳед ба касе ё ба ҷомеа паёми видеоӣ расонед?
Мушкилеро мебинед ки бояд ҳама аз он огаҳ шаванд?
Сафҳаи мо хабарнигори мардумӣ дар ихтиёри онҳоест ки аз ин ҳама акс,
садо ё видео гирифтанд
ва ё матн ненавиштанд. Хабарнигори мардумӣ
сафҳаи томонаи ozodi.org ё ozodi.tg.
قرار از هفته آینده رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان به شهر مسکو سفر کرده با رهبری روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات کند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. خبرگزاری رسمی روسیه تاس با تکیه به سخنگوی پرزیدنت تاجیکستان عبدالفتاح شریفزاده نوشت سفر روزهای 21 و 22 نوامبر در نظر گرفته شده است. سخنگوی کرمل دمیتری پسکوف هم این خبر را تصدیق کرده است. مقامات در تاجیکستان هنوز در این باره خبری نشر نکردند. شریفزاده گفته است که گفتگوزارها در مسکو در چهارچوب محدود و وسیع دایر می شوند. قرار است بعد این مسکو رحمان برای شرکت در جلسه سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی به شهر مینسک پرواز کند که آنجا نیز اشتراک پوتین در نظر گرفته شده است. باری آخر امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین در چهارچوب جلسه شورای سران دولت‌های اعضای اتحاد دولت‌های مستقل ماه اکتبر در شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان دیدار کرده بودند. تاجیکستان و روسیه شریکان استراتژی دانسته می‌شوند. روسیه در خاک تاجیکستان عظیم‌ترین پایگاه نظامی خارجیش را جای داده است و سال تا 1 میلیون شهروند تاجیکستان به روسیه برای کار می‌روند. ولی محض مهاجران تاجیکستانی به قول حامیان حقوق از بی‌حمایت‌ترین قشر کارگران خارجی در این کشور دانسته می‌شوند که وابسته به تغییریابی مناسبت‌های بین رهبران یا حکومت‌های دو کشور مورد فشار و اذیت قرار می‌گیرند. منتقدان روسیه را برای وعده‌خلافی‌های در اجرای طرح‌های اقتصادی و صنعتی در تاجیکستان انتقاد می‌کنند. سال 2022 در یک دیدار در آستانه پایتخت قزاقستان رئیس جمهوری تاجیکستان در مراجعتش به پوتین خواستار احترام بیشتر و مناسبت شایسته به مردم و کشور شد و این را تحلیلگران چون به سابقه ترین حالت گله آشکار امام علی رحمان از موضع گیری کرمل نسبت دوشنبه ارزیابی میکنند. از سوی دیگر این نوار ویدیویی که در اینترنت پهن شد با وجود نارضایت های در روابط دوشنبه و مسکو اشاره کرد. بعد هجوم روسیه به خاک اوکراین در ماه فوریه سال 2022 و تحت تحریم های شدید غربی ماندن آن، داد و گرفت های این کشور با دولت های سابق شوروی بیشتر شد. خبرگزاری تاس با تکیه به آژانس آمار تاجیکستان می نویسد داد و گرفت های تجارتی میان تاجیکستان و روسیه از ینور تا آوگوست سال 2023 بیش از 1,200,000,000 دلار را تشکیل داده، 3% بیشتر نظر به همین دوره سال گذشته می باشد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
به نوشته پایگاه خبری ویدماست در توضیح نامه لایحه وکیلان حزب سپرویدنیوی روسیه گفته می شود فعلا مهاجران مهنتی در روسیه با پتن کار می کنند که برای 12 ماه داده و بعدا هر سال دراز کرده می شود. نرخ آن در منطقه های مختلف روسیه از 2724 تا 10929 روبل را تشکیل می دهد. در این زمان به باور این وکیلان نظارت از بالای مکانیزم دادن پتن و رعایت شرط های گرفتن آن در مجموع از شغل غیر رسمی مهاجران پیشگیری نمی کند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. بنابراین وکیلان سپرویدلی و روسیه پیشنهاد دارند که پتن از بین برده و به جاش یک قاعده عمومی جاری کرده شود که طبق آن کارفرمایان حق دارند تنها با اجازت دخلدار مهاجران را به کار جلب کنند. در نوبت خود به استثنای شرکت کنندگان برنامه پریسیلینیا، مهاجران دیگر تنها در صورت داشتن اجازتنامه حق کار خواهند داشت. به این وسیله از همه مهاجران کاری خارجی طلب کرده خواهد شد که به مثل شهروندان روسیه مبلغ پره انداز درآمد انفرادی را پرداخت کنند که از مبلغ پتن هم بیشتر خواهد بود. یعنی از نگاه وکیلان حالا مهاجران به فرق از شهروندان روسیه درآمد بیشتر دارند، اما اندازی کمتر می سپارند و باید از بعضی امتیازهای بی اساس انداز که حالا وجود دارند فوراً محروم گردند. محمد جان صابیروف حامی حقوق مهاجران میگوید از بین بردن نظام پتنتی به هیچ وجه به فایده شهروندان خارجی نخواهد بود. باید گفت در طرح لایحه قانون همچنین پیش بینی شده است که همه مهاجران هنگام گرفتن اجازتنامه کار باید حتما از انگشت سپارن و عکس برداری شوند. این در حال است که روز 10 نوامبر مقامات ولایت تولا اعلان کردند که مهاجران را با پتن دیگر در ساحه سودا و مسافرکشانی به کار نمی گیرند. دو روز پیشتر از این والی ولایت چلیابینسک محدودیت جلب مهاجران به تاکسی‌رانی و مسافرکشانی در نقلات جمعیتی را تا یک سال دیگر دراز کرد. چون این قرار چند سال اخیر در ولایت های کالوگا و تیومن و منطقه خودمختار خانتا‌مانسیسک عمل می کند. زمنان ماه گذشته سرگی میرانوف رهبر حزب سپرویدلی و روسیه پیشنهاد نمود که فعالیت مهاجران در تاکسی و مکتب و داروخانه و بیمارستان ها در روسیه منع کرده شود. به باور این وکیل با قبول لایحه برای اهالی روسیه جای کار بیشتری پیدا خواهد شد. در این زمان در سال آینده نرخ پتن در بعضی از گوشه های روسیه بلند برده می شود. از جمله در مسکو و ولایت مسکو ارزش پتن در سال 2024 7500 روبل خواهد بود. در سن پیتربورگ 4600 روبل و در ولایت پرم 5200 روبل را تشکیل خواهد داد. یادآور می شویم که طبق طلبات نو از 7 ینوری سال 2024 مهاجران بعد گرفتن پتن در مدت 2 ماه باید شعبه کارهای داخلی را در باره فعالیت مهنتشان خبردار کنند. در صورت غیر پتنتشان بیکار کرده می شود.
یک جوانی 20 ساله زاده تاجیکستان که سرباز ارتشی روسیه بوده است در اوکراین اسیر افتاد. نوار صحبت بنیاد جورایف سرباز ارتشی روسیه را روز 15 نوامبر چند صفحه تلگرامی ظاهرا نزدیک به مقامات اوکراین نشر کردند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می‌دهم. خبرنگاری رادیوی آزادی معلوم کرد که بنیاد جورایف ساکن دهه غزنترک ناحیه دوشتیج 5 سال پیش همراه با پدر و برادرش به روسیه رفته مکتب میونه را آنجا ختم کرده است. در نواره که صفحه تلگرامی اوکراین سیچاس نشر کرد، بنیاد جورایف میگوید او پس از ختم کالج تکنیکی شهر ولادیواستوک به ارتش جلب شد. معلوم نیست که ویدیوی صحبت او در چه شرایطی ثبت شده است. بنیاد در این صحبتش میگوید نمیخواست به جنگ اوکراین برود، ولی تهدید کردند که او را حبس میکنند. به نقل وی در جنگ علیه نظامیان اوکراین در ولایت دنیتسک با 6 همراهش به نظامیان اوکراینی تسلیم شدند و حالا در اسارت مناسبت با آنها خوب است. در نواری 4.5 دقیقه‌ای او اکثرا با روسی صحبت میکند، ولی در پایان با زبان تاجیکی به تاجیکستانیان مراجعت میکند که این جنگ ما نیست و در آن شرکت نکنید. دوران محمد نظرف یک تن از دوستان بنیاد گفت 2 ماه اخیر او با نزدیکانش تماس نداشت و اسیر شدن او را از نواری صفحه های تلگرامی فهمیدند. تا حالا مقامات روسیه به خویشاوندانش درباره اسیر شدن او چیزی نگفتند. حالا خودشان مراجعت کردند، لیکن جوابی نیست، گفت وی. به گفته دوستش بنیاد شهروندی روسیه و تاجیکستان را دارد. در سفارت تاجیکستان در اوکراین گفتند که این نوار را دیدند و آن را پیگیری دارند. دولت نظریف سفیر تاجیکستان در اوکراین روز 17 نوامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت تنها به شهروندان تاجیکستان امکان کمک کردن دارند. به ما کسی برای کمک مراجعت نکرده است. مقامات اوکراین هم ما را خبردار ننمودند. ما تنها در حالت کمک کرده می توانیم که این جوان شهروندی تاجیکستان باشد. سرنوشت این جوان معلوم نیست. معمولا سربازان اسیری روس را با سربازان اسیری اوکراینی دو جانبی وضع می کنند. نزدیکان بنیاد جورایف می گویند ترس دارند که پس از تنقید ارتش روسیه و روس‌ها در نوار صفحه های تلگرامی و بازگشت به روسیه او را زندانی نکنند. پس از حمله روسیه به اوکراین در ماه فوریه سال 2022 خبری اسارت و کشته شدن ده ها زاده تاجیکستان در جنگ اوکراین رسانه‌ای شده است. معلوم نیست که چه تعداد از شهروندان یا زاده های تاجیکستان در این جنگ اشتراک دارند، ولی خبری کشته شدن بیش از 50 تن از آنها تاکنون رسانه‌ای شده است.
تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوب دلم زان که دیگر گنده نهی، تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوب دلم زان که دیگر گنده نهی، من بجوز عشق نجستم زی تو چیزی دیگره، بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نهی، من بجوز عشق نجستم زی تو چیزی دیگره، بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نهی، تو بیا تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نهی،
سیاست
پادکست رادیوی آزادی.
استردولی نودافکس با دوشنبه مبارزه با جنایات یا دیگر اندیشی. پادکست رادیوی آزادی را میشنوید و من خورسند خرامف هستم. دادستان کل تاجیکستان گفت در سال 2022 نزدیک به 100 نفر از جمله 18 گمانبر به تروریسم و افرادگرایی از کشورهای خارجی به دوشنبه استرداد شدند. این رقم در گزارش یوسف رحمان به پارلمان در ماه مارس امسال صدا داد. بنابر معلومات نشر شده سال گذشته در تاجیکستان تقریبا 1200 جنایت وابسته به تروریسم و افرادگرایی ثبت شده است که نظر به سال 2021 زیاده از 18% بیشتر است. به گفته یوسف رحمان، آمار از حساب جنایت های صادر شده از روی سرکردگان گروه متشکل در بدخشان افزوده است. این در حالی است که سازمان های بین المللی حقوق بشر مقامات تاجیکستان را برای نقض بیش از حد حقوق انسان در زیر شعار مبارزه با جنایتکاری تنقید می کنند. در دوشنبه این تنقیدها را نادیده می گیرند، حداقل در سطح رسمی با آنها جواب نمی دهند. عزیز نوراللایف، جامعه شناس مستقل، افزایش جنایتکاری را به عامل های سیاست داخلی بستگی می دهد. با گفته این کارشناس، در پسمنظر انتقال قدرت در تاجیکستان، نگاهداری ثبات به هر نرخی برای نظام مهم است. بنابراین رفتاری که از خط این پذیرفته شده عمومی بیرون می شود و ثبات را تهدید می کند، زود از سوی نهادهای حفظ حقوق سرکوب می گردد. همزمان این کارشناس می افزاید که برخورد سخت رژیم احتمال به ظهور افرادگرایی های واقعی تر سبب می شود، که امنیت دولت را زیر خطر می گذارند. اما در شرایط تمغزنی حق و ناحق، جدا کردن جنایتکار واقعی از آزاداندیش و مخالف حکومت دشوار می گردد.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
برپای تغییرات سال 2018 با کدکس جنایی تاجیکستان برای دعوت عمومی به فعالیت تروریستی و توجیه تروریسم در اینترنت از 10 تا 15 سال زندان پیش بینی شده است. چند سال پیش از این تغییر فعالیت همه سازمان های سیاسی که آشکارا به تغییر نظام در تاجیکستان دعوت میکردند، همچون تروریسم و افراطگرایی منع کرده شد. بندهای دیگر قانون به مانند تحقیر عمومی پرزیدنت یا تهمت کردن او در اینترنت، دعوت بازیاری تغییر دادن حاکمیت یا جلب افراد به جنایت‌های دارای خصوصیت تروریستی، تحقیر نماینده دولت با استفاده از اینترنت از 2 تا 15 سال زندان را پیش بینی می‌کنند. اولگا برامینگا کارشناسی مموریال و مرکزی ضد تبعیض میگوید در سالهای اخیر موردهای زیادی استرداد و رابودن زادگان بدخشان از روسیه که به سرکوب‌ها در این ولایت اعتراض کردن مشاهده شد. با گفته کارشناس برای پیشگیری استرداد از کشورهای عضو شورای اروپا یک روی موثر این مراجعه به دادگاه حقوق بشری اروپا است. قبل از آنکه روسیه از صف آن خارج شود تصمیم‌های زیادی در مورد استرداد به کشورهای آسیای مرکزی گرفته شد. این دادگاه برای گفته است میداند که کشورها برای حمایت مردم خود از تروریسم با چه مشکلات سختی روبرویند، اما من بودن شکنجه چیزی مطلق است که اگر در کشور احتمال شکنجه یا بدرفتاری و جزای غیر انسانی وجود دارند استرداد به آنجا من است، تاکید میکند کارشناس. ده ها سازمان بین المللی از اول امسال عملکردهای تاجیکستان را در زمینه حقوق انسان تنقید کردند و تلاش دارند دقت جامعه جهانی را به این مسئله در تاجیکستان جلب کنند. در میان آنها دیدبان حقوق بشر، گروه حقوق اقلیت ها، اوف بین الملل، کمیته نروژی هلسینکی، گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد، دیدبان پاکسازی قوی، خانه آزادی و غیره می باشند. اما با گفته سوزان لیوی سانچز، کارشناس مرکز تحقیقات روسیه و اوروسیا با نام دیویس در دانشگاه هاروارد، دقت غرب به جنگ اوکراین روانه شده آن به مسئله حقوق بشر از جمله در تاجیکستان تقریبا توجه نشان نمی‌دهد. این کارشناس افزود که هدف همکاری جامعه جهانی با دولت‌های خودکامه به مانند تاجیکستان این تقویت صاحب اختیاری ثبات آنها و گسترش روابط است، اما این هدف ها مستقیم با هر شهروند تاجیکستان در تضادند که از حق آزادی بیان، دین، تجمع و یا حرکت استفاده میکنند. با گفته خانم سانچز، با گذشت زمان این رفتار سرکوبگرانه مقامات تاجیکستان و نهادهای امنیتی احتمال باعث به خلل‌دار کردن ثبات و اعتماد شهروندان به نهادهای دولتی و نظام دولتداری می شود که افت سطح کلی استقلال و ورود عنصرهای منفی را به منطقه در پی خواهد داشت. شنوندگان عزیز، خرمنی سیاست پادکست رادیوی آزادی را شنیدید. با شما تا این دم من خرسند پوررحمت بودم. تا برنامه های دیگر.
شاهدی حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
امسال از زمان قبول قانون درباره تنظیم انانه و جشن و مراسم در تاجیکستان 15 سال گذشت. قانونی که در بین مردم با نام تنظیم معروف است و زمان قبولش بحثی زیادی را برانگیخت. مقامات گفتند هدف قانون از بین بردن خراجات زیاد و میانشکن برای مردم میادی است، ولی قسمی میگفت که حکومت با این کار به زندگی خصوصی مردم دخالت میکند. یلینا بریسوا، پژوهشگری دانشگاه منچستر بریتانیا که یک سال در ولایت سوخت بوده است، تحقیق کرده است که این قانون تا کجا به عرف و عادت و انانه ها تأثیر گذاشت و مثلا عروسی مردم را به تنظیم درآورد یا نه. یلینا بریسوا حالا با ماست.
تشکر برای وقت شما. می توانید اولا که در باره تحقیق خود بگویید؟
Я начну з того, що я хотіла би розказати про методологію своєго дослідження.
Ман мехоҳам аз усули пажуҳиши худ оғоз кунам, зеро барои он муҳим аст ки ман чӣ гуна ба хулосаҳои муайян омадам. Ман муддати як сол дар Тоҷикистон будам ва бо одамони зиёде дӯст шудам. Ман дар гузоришам дар бораи вазъи Фарҳод менависам, ки номи мустаъор буда ва номи воқеии ӯ нест. درآمدی زیاد فرهاد از حساب هنرنمایی در توی و مراسم ختنه بود. در موسم جشن‌ها در تابستان او گاه‌ها در یک روز سه دفعه می‌سرایید و از همین حساب خانواده‌اش را تمام سال تامین می‌کرد. زندگی آیله به قدر کافی خوب بود و فرهاد برای کار به روسیه نمی‌رفت، ولی بعد اصلاح قانونی تنظیم آنگونه که شما می‌دانید بسیاری از مراسم و جشن‌ها را کم و یا کاملا منع کردند. مثلا دیگر اجازه نبود که ختنه توی را با دعوت مهمانان زیاد و یا سرایندگان برگزار کنند. دعوتنامه هایی که فرهاد می گرفت یک بار در پیش چشم من کم شد و زمستان او تقریبا به منبع درآمد ماند. به غیر از این برای دختری کلونی او که در دانشگاه می خواند پیوسته خواستگاران می آمدند و او نمی دانست چی کار کند، چون می فهمید که جشن عروسی چقدر خرج دارد. در نهایت او قرار کرد دخترش را به شوهر بدهد و من شاهد تمام آمادگی های آنها به توی، خود توی و اتفاقا بعد توی بودم. این تجربه به من امکان داد مستقیم ببینم که چی گونه تنظیم به وضع آدمان مثل فرهاد تاثیر گذاشت و چی گونه مردم سعی میکنند در منافع گوناگون خود توازن را رعایت کنند و قانون را هم پایمال نکنند. قانونی که هدفش کمک به مردم در کم کردن خرج در جشن ها بود، برای فرهاد نتیجه برعکس داد. معلوم است که مردم زیادی از تاجیکستان برای برگزاری جشن هایشان و یافتن پول در شرایط سخت در روسیه کار میکنند. فرهاد که دخترش را شوهر داد و از درآمد هم محروم شد، ناچار به روسیه رفت تا قرضهایش را برگرداند. قراری رفتن برای فرهاد آسان نبود، زیرا آن گونه که ما میدونیم به قول او روسیه کورورت نیست.
Это решение было для него очень непростым, и как мы знаем, как по выражению самого Фархода, да, Россия это не курорт.
Ви говорите, что когда
Шума мегуед вақти Фарҳод мехост дар бораи баргузории туй тасмим бигирад, гуфт ки урф одатҳои мо моро мекушад. Инро чӣ гуна фаҳмем? Нидои номеди ё чизи дигар?
Или что-то другое?
Это очень хороший вопрос. Я думаю, что можно понимать это в нескольких смыслах.
این یک سوال بسیار خوب است. به فکر من چند معنی دارد. اول اینکه در تاجیکستان همه بار اقتصادی و اجتماعی توی فرزندانشون را می دانند. از این طرف این یک ندای ناامیدی است. به نظر من در فهرست مراسم ها در آسیای مرکزی به این جنبه توجه بیشتر داده می شود. به نظر من برای درک پیچیدگی و چند پهلو بودن وضع، ما باید از چهارچوبه اقتصادی بیرون آمده و وسیع‌تر نگاه کنیم. وقتی فرهاد می گفت که انانه‌های ما ما را می‌کشند، فقط بار اقتصادی تو را در نظر نداشت. عروسی در تاجیکستان یک رویداد بزرگ در زندگی انسان است. بر علاوه مقام شوهر و زن را گرفتن دو نفر، عروسی رابطه‌های اجتماعی نو بین اعضای خانواده‌ها، برادران و خواهران عروس و داماد، همسایگان و همکاران را به وجود می‌آورد. بسیاری ها برای برگزاری توی سهم میگذارند. مثلا در اویله فرهاد تمام خواهر و برادران او مقدار پول جمع کردند. اگر کسی دیگر هم جشن می داشت، آنها به یک دیگر همین گونه کمک می رساندند. مردم از روی خدمت در عروسی ها هم برای برگزاری جشن سهم می گیرند. از روی خانواده، همسایگان در تهیه دستورخوان و پیشواز مهمانان مدد می رسانند. همه این برای نگاه داشتن ارتباط و مناسبت های خوب بین این مردم و هم تنها آیله های عروس و داماد مساعدت می کند. در شرایطی که حمایت اجتماعی از سوی دولت وجود ندارد، این مناسبت ها بسیار مهمند، زیرا به انسان کمک میکند هنگام پیش آمدن مشکل از یک دیگر اطلاع به دست آورده و یا حتی در تاجیکستان یا روسیه کار یابند. برای همین این جنبه عروسی را نباید دست کم گرفت. انسان ها برای حفظ رابطه های اجتماعی سرمایه گذاری میکنند. عروسی همچنین آغازی برای ماندن ارتباط میان خداها است و عرف و انعنه های پیش از توی مثل مهمانی رفتن و هدیه بردن با هدف آن است که بین دو طرف مناسبت برقرار کرده شود. برای همه این تلاش های جسمانی، مادی و معنوی ضرور است. مثلا فرهاد به غیر از خراجات مالی همچنین بسیار غم میخورد که خداها با دخترش چگونه مناسبت خواهند کرد. او میخواست عروسی را طوری برگزار کند که به اویله و تمام اهل جامعه نشان بدهد واقعا یک پدر غمخوری دخترش است. برای این باید همه کار را بر اساس معیار و یا قاعده انجام میداد. ولی مسئله این است که این معیارها عوض میشوند. بسیار مشکل است که همه قاعده را رعایت کرده پدر خوب صاحب خانه مهمان نواز بود. خداها را راضی نگاه داشت و کسی را نرنجاند. بر علاوه این همه قانون ها را رعایت کرد و واقعا دیوانه نشد. بعد جشن عروسی تمام اویله خسته و مانده و فرهاد بیمار شد. جنبه های دیگر این گفته که انانه های ما مرا میکشند، شکایت های اوموی از خرچای زیادی جشن ها یک نو بیانگر خرابتی فرهنگی است. این عباره را مردم شناس مایکل هرتسفیلد به علم وارد کرده است. این یک واقعه فرهنگی است که احساس ناهنجاری را در فرد بیدار می کند که با او چون کسی متفاوت و مناسبت می کنند. مثلا بسیاری ها به من می گفتند که تاجیکان چنان جشنهای عروسی برگزار می کنند که خود را در قرض غرق می کنند و این یک رسم قدیمه و احمقانه است که باید مردم بس کند. عین زمان این واقعه در بین همین گروه فرهنگی یک اساس برای خودشناسی و یا حتی افتخار به حساب می رود. برای همین فرهاد به من می گفت که لینا ببین انانه های ما مورا می کشند. این را شوخی آمیز و بخنده می گفت. خواهرش این را به من چنین تصویر کرد. شما پول کار می کنید و برای سیاحت، برای تحصیل خرج می کنید. ما پول می یابیم و برای چیزهای بی ارزش خرج می کنیم. برای همین شما روس هستید و محتاجیک. این گفته او همه را به خنده آورد.
Это вызвало бурный смех всех присутствующих.
спасибо большое. Ташаккури зиёд Елена Борисова аз донишгоҳи Манчестер бо мо дар бораи суннату анъанаҳои Тоҷикистон суҳбат мекард. Ташаккури зиёд Елена барои вақти шумо.
Раҳмати калон.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.